حقیقت اول، آینده شما اکنون شما را هدایت می کند. این بیهوده است که چون عامل مشاور دهنده را نمی بینیم، فکر کنیم که هدف وجود ندارد. ارسطو. ارسطوی فیلسوف باور دارد که درک طبیعت علت و معلولی برای بررسی موفق جهان اطراف ما امری حیاتی است. در یکی از بهترین دیالوگ‌های افلاطون با نام پائدو یا در مورد روح، افلاطون میگوید که تحقیق در مورد طبیعت شامل بررسی در مورد علت‌های هر چیزی است. چرا هر چیزی به وجود می‌آید؟ چرا از وجود تهی می‌شود و چرا وجود دارد؟ ارسطو چیزی که امروزه به چهار علت شناخته می شود را فرموله کرده تا نشان دهد که دنیا چگونه کار می کند. چهارمین علتی که او به آن اشاره دارد، علت اصلی نام دارد که به گفته او انتها نام دارد و همه چیز محض رضای آن آخرین چیز است که انجام می گیرد. تمام رفتارها در انتها شکل می گیرند. علت نهایی مبتنی بر غایت شناسی است. کلمه تلوس به معنای انتها یا علت هر چیزی است. طبق غایت شناسی تمام رفتارهای انسان بر اساس هدف یا آینده که در حقیقت به نوعی انتها است شکل می گیرند. هدف یا انتها علت رفتارها است. به عنوان مثال، سلامت انتهای پیاده روی، وزن کم کردن، مراجعه به دکتر و خوردن غذاهای سالم است. ارسطو علت اصلی را به این دلیل استفاده کرده است که تفاوت بین انسان و دیگر اشکال حیات را نشان دهد. حرکات حیوانات واکنشی و غریزی است و در اثر محرک‌های محیط ایجاد می‌گردد، اما انسان موجودی آگاه است و به دلایل متعددی می‌تواند اعمال و رفتارهایش را بر اساس نتیجه و هدف دلخواه تنظیم نماید. برای ارسطو تمام اقدامات آگاهانه انسان هدفدار است و بر اساس هدف یا نهایتی است که انسان به دنبال آن است. ما می توانیم اهدافمان را انتخاب نماییم و سپس رفتارهایمان را بر اساس اهدافمان مشخص کنیم. در حقیقت اهداف ما دلیل کارهایی که ما می کنیم هستند. هر اقدام آگاهانه برای رسیدن به هدفی است. به عنوان مثال، آیا یک خانه بر اساس شانس ساخته می شود یا به دلیل مشخصی احداث می شود؟ علاوه بر این، چگونه ممکن است بدون هیچ گونه نقشه‌ای بدانیم که چه مواد و فرایندهایی باید دنبال شود تا خانه ساخته شود؟ هدف از ساخت خانه چیست؟ آیا این خانه برای یک خانواده بزرگ ساخته شده است یا برای یک خانواده کوچک؟ آیا هدف از ساخت خانه زندگی کردن خانواده است یا برای استقرار یک تیم کاری است؟ آیا شما به صورت تصادفی چوب‌ها را روی هم می‌گذارید تا خانه ساخته شود یا با یک نقشه مشخص این کار را می‌کنید؟ آیا یک ساعت رولکس تصادفی ساخته می‌شود یا هدفی در ساخت آن وجود دارد؟ چگونه است که افراد کتاب می‌نویسند، دانشگاه می‌روند، کسب و کاری را راه می‌اندازند یا دوچرخه سواری می‌کنند؟ آیا اینها به صورت کاملا تصادفی صورت می گیرد یا با هدف خاصی انجام می شود؟ آیا انجام این کارها برای رسیدن به هدف خاصی نیست؟ آیا طبق گفته کاوی این ابتدا تصویر ذهنی نیست که ابتدا برای انجام این کارها ساخته می شود و سپس این کارها به حالت فیزیکی صورت می گیرد؟ هر خلاقیتی که شما از انسان‌ها می‌بینید نتیجه طرحی هوشمندانه است، به این صورت که فردی ایده‌ای برای خلق چیزی دارد و سپس این ایده را به شکل فیزیکی در می‌آورد. هر چیزی که شما می‌بینید طرحی هوشمندانه است. لباس‌هایی که می‌پوشید و حتی کتابی که می‌خوانید از یک ایده شروع شدند. در مورد همین کتابی که در دست شماست، باید بگویم که ابتدا من ساختار کتاب را طراحی کردم و سپس کلمات را در داخل صفحات نوشتم. کتاب زمانی تمام شد که من احساس کردم که آنچه نوشتم بر اساس دیدگاه من است. هیچ کدام از این فرایندها به صورت تصادفی شکل نگرفته است و اینگونه نبوده است که من صبح بیدار شوم و کتاب جلوی چشمانم حاضر باشد. ایده ها و ساختار این کتاب در حقیقت بیانگر این است که افکار به هم ریخته، تحقیقات گسترده و داستان های مختلف به شکلی ساختارمند و هدفمند طراحی شدند تا در قالب متنی که یکسان و به هم پیوسته است ارائه گردد. خلاقیت زمانی رخ می دهد که بتوانید به مواد خام و به هم ریخته نظم دهید. به عنوان مثال، یک میز چیزی نیست جز سازماندهی منظم به قطع چوب هایی که به صورت نامنظم در یک کارگاه روی هم تلمبار شده بودند. در مورد میز می توانید دقیقاً موضوع را متوجه شوید، زیرا ماده اولیه میز چوبی در حقیقت تنه درختان است که پس از قطع و تراشیده شدن به شکل الوار در آمده است. سپس بعد از طراحی این الوار با دقت و اندازه‌های مختلف کنار هم چیده شدند تا به شکل میز درآیند. طبق گفته رالف والدو امرسون، افراد با آگاهی کم به شانس اعتقاد دارند، در حالی که افراد آگاه به علت و معلول معتقد هستند. این موضوع یک سوال اساسی را ایجاد می کند که باید من و شما بتوانیم جواب دهیم، و آن هم این است که آیا باور داریم که زندگی شانسی است یا قابلیت طراحی و برنامه ریزی دارد؟ آیا شما باور دارید که رفتارها و وضعیت شما شانسی است یا تحت تأثیر چیزی است و می توانید آنها را مشخص نمایید؟ من اخیراً این سوال را از همسرم پرسیدم و با اشاره به کلاه بیسبالی که بر سرش گذاشته بود از او سوال کردم که آیا این کلاه بیسبال شانسی روی سرت گذاشته شده است یا یک هدف آگاهانه در انجام این کار وجود داشته است؟ همسرم جواب داد: من واقعاً به این موضوع فکر نکردم. داشتم خانه را تمیز می کردم که این کلاه را دیدم و آن را روی سرم گذاشتم تا بتوانم موهایم را از روی صورتم جمع کنم. اما این کلاه شانسی روی سرتو نشسته است یا خودت این کلاه را روی سرت گذاشتی؟ آیا حتی کسری از ثانیه بوده است که تو فکر کنی که این گذاشتن کلاه بر روی سرت بهتر از رها کردن آن در گوشه از اتاق است یا خیر؟ او این کار را کرده بود، اما این کار بیشتر اتوماتیک انجام شده بود تا اینکه بخواهد مبتنی بر تفکر باشد. خب اگر می‌خواستی که این کلاه روی سرت باشد، آیا خود کلاه می‌آمد روی سرت بنشیند؟ جواب قطعاً نه است. هر رفتاری، حتی رفتارهای بسیار کوچک و عمدتاً ناخودآگاه، برای رسیدن به هدفی انجام می‌گیرد. پیتر تیل که یکی از میلیاردرهای جهان است می‌گوید اگر شما باور دارید که زندگی مجموعه‌ای از رخدادهای اتفاقی و شانسی است، پس چرا این کتاب را می‌خوانید؟ سپس می‌گوید شما می‌توانید آینده خود را به صورت امری مشخص و قطعی در نظر بگیرید و یا اینکه آن را امری نامعلوم بدانید. اما تفاوت این است که وقتی امری را قطعی و مشخص می دانید، برای رسیدن به آن تلاش می کنید و سعی می کنید با برنامه ریزی آن را شکل دهید، در حالی که اگر آنها را امری تصادفی و نامشخص در نظر بگیرید، هیچ تلاشی نمی کنید و در نهایت هم تسلیم می شوید. طبق نظر تیل، نسبت به آینده دو نگرش معین و نامعین وجود دارد. نگرش نامعین به آینده می تواند کارکردهای نامناسب دنیای امروز را نشان دهد و در نتیجه هر اتفاقی که برای افرادی که این دیدگاه را دارند رخ می دهد، به راحتی آن را به بی برنامگی دنیا نسبت می دهند. در حالی که کسانی که با دیدگاه معین به آینده زندگی می کنند، می توانند به راحتی دلایل و عواملی که سبب ایجاد اتفاقات می شود را بررسی کرده و راهکاری برای آن ایجاد نمایند. در دنیای مدرن، امروز تلاش زیادی شده است که تغییر دیدگاه از حالت نامعین به حالت معین در مورد آینده ایجاد گردد و به همین دلیل نیز موضوع ایجاد طراحی هوشمندانه و مشخص کردن هدف ارائه شده است. اما هنوز هم باور عمومی در بین افراد زیادی این است که شما نمی توانید زندگی خود و نتایجی که ایجاد می شود را دنبال نمایید و در نتیجه شما باید آنها را فراموش کرده یا نادیده بگیرید. اما باید گفت که بیان فراموش کردن هدف واقعاً غیر صادقانه است و نویسندگانی که این موضوع را مطرح می کنند خودشان این کار را انجام نمی دهند. باید گفت که زندگی بدون داشتن هدف و دنبال کردن نتیجه تقریباً غیر ممکن است. به عنوان مثال جیمز کلیر را در نظر بگیرید که در کتابش به عنوان عادات اتمیک می گوید که ما باید تنظیم کردن هدف را فراموش کرده و فکر کردن طولانی مدت واقعی در حقیقت تفکر بدون هدف است. اما زمانی که مستقیماً از او سوال شد، او در نهایت اعتراف کرد که هدف محرک فعالیت انسان ها است. لوئیس هاوز در پادکست مدرسه بزرگان از او پرسید 5 عادت روزانه شما که قابل مذاکره نیست چیست؟ و کلیر مستقیماً جواب داد که خب این عادتها به اهداف شما بستگی دارد و سپس بعضی از عادتهای شخصیش را بیان کرد. او بعدها نوشت که اگر شما آگاهانه به اهداف خود فکر کنید و از آنها مراقبت نمایید، می توانید بر روی فرایندهای زندگی خود تسلط داشته باشید. زمانی که رفتارها بر مبنای هدفی باشند، آگاهانه تر خواهند شد. انیشتین میگوید حماقت یعنی اینکه کاری را بارها و بارها انجام دهید و منتظر نتیجه متفاوت باشید. اگر شما نتایج را کاملا نادیده گرفته و فرایند خود را ادامه دهید، چگونه می توانید متوجه شوید که فرایند شما کارایی دارد یا خیر؟ قطعا نمی توانید. حتی وارد شدن در جریان کار نیز نیاز به داشتن اهداف کاملا مشخص دارد. همان گونه که میخائیل زیگسنت میخائیلی که متخصص وارد شدن در جریان کار است میگوید، جریان کار زمانی اتفاق میافتد که یک نفر وارد مرحله انجام کاری با هدف مشخص میشود. این اهداف سبب میشوند که رفتارهای انسان جهت مشخصی داشته باشند. بدون داشتن اهداف مشخص وارد شدن در جریان کار بسیار سخت خواهد بود، زیرا اهداف هستند که مشخص میکنند شخص بر روی چه چیزی تمرکز نماید. اگر شما هدف مشخصی برای خود نداشته باشید، چگونه می توانید مشخص نمایید که بر روی چه چیزی تمرکز کنید؟ اهداف مشخص در حقیقت محرک وارد شدن به جریان کار هستند، همان گونه که استیون کوتلر که متخصص وارد شدن در جریان کار است می گوید، چیزی که حیاتی است این است که ما دقیقاً بدانیم الان چه کاری می کنیم و بعد از آن چه کاری می خواهیم انجام دهیم. در این حالت است که می توانیم بر روی زمان حال تمرکز کنیم. اهداف محدودیت های ایجاد می کنند که ما را هدایت می کنند. وارد شدن در جریان کار زمانی که شما هدف بزرگی را به بخش های کوچکتر تقسیم می کنید رخ می دهد. اگر شما مربی یک تیم فوتبال باشید، باید به جای اینکه صرفاً بر روی برنده شدن در مسابقات فکر کنید، هدف خود را به قسمت‌های کوچکتر تقسیم نمایید تا بتوانید برای هر بازیکن هدف مشخص را تعیین نمایید. در این حالت، به جای اینکه شما بازی را برنده شوید، تلاش می‌کنید که ابتدا به بخش‌های کوچکتر که مشخص کرده اید برسید و در نهایت به دستیابی به تمام اهداف کوچک، هدف بزرگ شما که برنده شدن است نیز محقق می‌شود. تمرکز بر هدفی که پیش روی شماست و انجام کارها به صورت مکرر و دانستن اینکه این مراحل مراحل کلیدی برای رسیدن و هدف و برنده شدن در بازی است سبب می شود که شما در کار خود حرفه‌ای شوید. اگر شما نویسنده باشید، به جای اینکه بر روی تمام کردن کتاب تمرکز نمایید، می توانید هدف خود را به تمام کردن فصول کتاب، تمام کردن یک صفحه و تمام کردن یک پاراگراف خرد کنید. برای اینکه بتوانید در جریان کار قرار بگیرید، مهم است که در هر زمانی روی یک هدف تمرکز کنید. انجام چند کار سبب برهم خوردن حالت وارد شدن در جریان کار می شود. به عنوان مثال، زمانی که هم صحبت می کنید و هم ایمیل های خود را چک می کنید، یعنی اینکه دو هدف را دنبال می کنید و در این حالت نمی توانید وارد جریان کار شوید. حقیقت در مورد انسان ها این است که رفتار همه انسان ها با اهدافشان شکل می گیرد. فرانکل بر این باور است که این حقیقت نهایی است. او میگوید این ویژگی انسان است که میتواند با نگاه کردن به هدف به زندگی ادامه دهد و در حقیقت این همان چیزی است که انسان را در لحظات سخت حفظ کرده و زنده نگه می‌دارد. هر عمل انسان، حتی گذاشتن کلاه بر سر توسط همسر من هم یک عمل مبتنی بر یک هدف است. بسیاری از اهداف صرفاً بر اساس محرک‌های محیطی یا بر اساس شرایط انتخاب می‌شوند. اما هر چقدر بیشتر شما بر روی اقدامات، اهداف و رفتارهای خود بیشتر فکر کنید، کارهایتان آگاهانه‌تر خواهد بود. حقیقت اول این است که آینده شما اکنون شما را هدایت می‌کند. انسان‌ها به اندازه‌ای باشعور هستند که در مورد اهدافی که زندگی آنها را هدایت می‌کند صادق بوده و با آگاهی اقدامات خود را انتخاب نمایند.